بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. ولا اهل بیت طیبین طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات بالارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا داود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلك عن سبیل الله ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. توفیقی است خدمت عزیزان آیات بینات سوره مبارک صاد را بازگو می کنیم به آیین که تلاوت شد، آیین شماره 26 هم انشاءالله خدمت عزیزان در این مبحث و گفتگو مطرح می شود. خداوند سبحان در بیان مقامات داوود نبی این حکایت را مطرح کرد که این بزرگ انسان دارای حکمت است، دارای فصل الخطاب است و شایستگی اون رو دارد که به مقامات عالیه‌ای نائل شود. اما قبل از این که به شکل رسمی حکم بسیار مهمی برای داوود امضا گردد، حاجت به این بود که یه رفع نقیصه‌ای به عمل بیاد و گویا در این امر خطیری که مقام خلافت و حاکمیت من قبل الله و صدور فرمان و رأی از سوی خداوند است برای داوود، نقیصه‌ای که در اینجا وجود داشت یه قدری عجله داوود بود در این کار و این که حاجت به تأنی بیشتری چنین امر مهمی دارد. به همین خاطر صحنه پیش آمد، افتتانی مطرح شد در این صحنه و در این زمینه ی آموزش جناب داوود متوجه این مشکل خودش شد و کاملا به خود آمد. به تعبیر ما در تا جایی که فرمود آیه شریفه و ظن داوود انما فتناه انما فتناه، جناب داوود فهمید، یقین پیدا کرد که این یه فتنه و آزمونی بود. فاستغفر ربه، از خداوند طلب کمک کرد و غفران الهی کرد که زیر چتر حمایت و پوشش خداوندی باشد و نقیصه خودش رو رفع کند. بعد از رفع نقیصه دیگه کار تمام است. یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، دیگه اینجا ابلاغ صادر شد، جناب داوود ما تو را خلیفه در ارض قرار دادیم، ما تو را خلیفه در ارض قرار دادیم. خب اینجا ملاحظه می فرمایید واژه این که استفاده می شود کلمه خلیفه است. من یخلف عن الغیر من یقوم مقام الغیر، نوعا این معانی است که برای این فعل و مشتقات اون استفاده می شود. البته با همان معنایی که همیشه اشاره شده است که خلیفه نوعا از جهت لغوی عرض می کنم، به مباحث اصطلاحی کلامی کاری نداریم، از جهت لغوی در جانشین شایسته به کار برده می شود، برخلاف خالفه که در جانشینی استفاده می شود که شایستگی ندارد. فرمود ما تو را خلیفه قرار دادیم در عرض. کلمه ال عرض آیا تداعی می کند که مراد یعنی کره زمین، یعنی تمام عرض؟ طبعا چنین چیزی نیست، چون وجود مبارک داوود نبی از انبیاء بنی اسرائیل است و حیطه کار اون هم بنی اسرائیل، پس طبعا مراد از عرض همان عرضی است که امکان دسترسی به حکمرانی و صدور فرمان داوود در اون وجود دارد دیگه. به قرینه حالیه یا مقامیه مشخص است مراد تمام عرض نیست. ما تو را خلیفه در زمین قرار دادیم. حالا اینجا گاه این بحث رو مطرح میکنن مفسرین عظام، اساساً در خود کل کلمه خلیفه که وقتی این واژه گفته می شود، خلیفه به معنای من یخلف عن الغیر یا من یخلف عن الله، آیا اون کسی که جانشین از دیگران می شود یا جانشین از خداوند می شود؟ ما هر دو رو در قرآن داریم. ما این واژه رو با جمع اش به کار می بره قرآن به معنای جایگزین از غیر شدن. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض. وقتی جمع خلیفه در قرآن میاد، این جایگزینی از دیگر انسان هاست. اما علل قاعده هنگامی که مفرد این به کار برده میشه، انی جاعل فی الارض خلیفه، اینجا بحث چیز دیگری است. یعنی در جایی که مفرد میاد، علل قاعده به معنای آن است که خداوند انسانی رو رخصت دهد و این مقام رو به او عنایت کند که خواسته های الهی، احکام الهی و منویات خداوند به تعبیر عامیانه ما بر دست او جاری شود. این میشه نه خلافت از شخص، نه خلافت از ذات، نه خلافت از صفات کلیه الهی، بلکه در یه بعدی از احکام و وظائف خداوند اجرا اون حکم رو بر دست چنین کسی بگذارد. نه اینکه خداوند صحنه رو خالی کند و کار رو به چنین کسی واگذار کند. اینطور تو ذهنمون تداعی نکند. جناب داوود، ما به تو خلافت میدیم. تو میتوانی نیابت کنی از خداوند. در چه چیزی؟ فهم کن. در حکومت و داوری. حکومت از آن کیست؟ حکم از آن کیست؟ ان الحکم الا لله. خداوند حاکم است. حکم از آن خداوند است. حالا ذات حق که صاحب الحکم است و صاحب الرأی است، این اجازه رو به داوود میدهد که داوود نیابت کند و اجرا حکم کند. فحکم یعنی خود فعل فحکم نشان میدهد که مسب و مسیر خلافت در کجاست. جناب داوود، فحکم بین الناس، شما به نیابت از حق در میان بندگان او امروز حکم کنی و داوری کنید در میان مردم. فحکم بین الناس بالحق، با حق هم که با مصاحبت است و مقارنت است و قرین به حق، مشحون به حق، همراه به حق، با عیار حق در میان انسانها حکمرانی کنید. یعنی با معیار حق محوری در میان انسان. حق رو کی تعیین میکند؟ اساسا خود کلمه حق در معنای اولیه اون یعنی چی؟ یعنی ذات باری تعالی. کلمه حق و یعلمون ان الله هو الحق و یعلمون ان الله هو الحق المبین. اصلا حق به معنای واقعی یعنی خدا. هر آنچه، هر سخنی که از سوی خدا می آید، هر اندیشه این که وابسته به خداوند است و هر عملی که منتهاهده همون و سرمنشه همون خداست، میشه چی؟ میشه حق. در فکر و در قول و در عمل صفت حق میاد، برگرفته از همین معنا. پس بر اساس معیارهای الهی و قرین به حکم و امر خداوند حکمرانی کن. بسم الله. خب ابلاغ صادر شد. مقام مقام منی است. کسی این لیاقت و شرافت رو پیدا کند که به چنین جایگاهی بلندی برسه، مشخص میشه واقعا این از برکت آن است که و ان له عندنا لزلفا، که دیروز گفتیم این مقام قربه، به جایی رسیده است که شایستگی این رو پیدا کرده است که زبان او نمایندگی کند، حکم او نماینده حکم الهی باشد در میان انسانها. خیلی عجیب، بسیار عالی. خب بدون بالا اون فرمود فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا. من همینجا قدم به قدم استفاده کنم. خب آیه صراحتا اشاره می کند که اگر مقام حکم کردن در بین انسانها باشد، این باید به جعل الهی باشد. انی جعلنا جعلناک خلیفتن فی الارض. مثل این که این مقاماتی که اگر بخواهد کسی از حکم الهی و فرمان الهی و امر الهی نیابت در میان بندگان کند، باید مجعول به جعل خداوندی باشد. جعل دیگران در این جهت فایده نمی کند. این منصب ها منصبی نیست که مردم بدهند و بستانند، رفراندوم کنن، کاندیدات این کنن، از صندوق بیرون بیاد، از صندوق بیرون نیاد. این مطالب نیست. اینها یه مقولاتی است که این منصبهای الهی که نیابت از اجرا حکم خداوندی باشه، اینها از سنخ انتخاب مردمی نیست، بلکه مجعول به جعل الهی است. این یه مبنایی است که از خود قرآن بیرون میاد و خود این مبنا میشه دیگه برای تفکرات کلامی متفاوتی که میبینیم و شاید تفاوتهایی که در منظر و نگاه های کلامی شیعی با دیگر طوائف مسلمانی وجود دارد، یکی از مسائل برخواسته از همینه. فرمود این که فحکم بین الناس. نکته دوم این که اگر حکمی است، این حکم بدون حق حکم نیست. اساساً حکم وقتی حکم است از سوی خداوند که قرین با حق باشد. اگر حکم به غیر حق شد این حکم نیست اساساً به طور کلی. اصلا موضوعاً حکم نخواهد بود. و این هیچ ارزش و اعتباری بر آن نیست. به دنبال اون فرمود ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل الله. طبعا بعد از اینکه دستور داده شد ما این توقع رو داریم که خداوند اگر ممکن است احتمال دارد موانعی پیش بیاید در راه رسیدن داوود به خواسته های خودش و انجام وظیفه متذکر باشد، یعنی به تعبیر ما، به تعبیر منطقی مقتضی برای خلافت مهیاست، اما مانعی که اینجا سبت خلافت داوود میکند رو هم خدای سبحان باید متذکر باشه. شما در مصدر قضاوت و خلافت می نشینید از سوی خداوند، اما مانع این که نمیگذاره شما حکم به حق کنید یه چیز است جناب داوود، اون نیست مگر اتباع الهوى، تبعیت هوا. خدمت عزیزان عرض کردم که هوا در لغت به معنای سقوط است. در اصل معنای اولیه لغت هوا یهوی سقط یسقطو به معنای سقوط است. این معنای لغوی اولیه. به دنبال اون شما ترکیب هوا نفس رو به کار میبرید، یعنی هوا رو به نفس نسبت میدهید، مجموعه کشش هایی که از نفس انسان برمیخیزد و آدمی رو به سوی سقوط میبرد نام اون چیست؟ هواست، هوای نفس، امیال نفسانی که منطبق بر حق و معیارهای عقلانی و شرعی نیست، اینها میشه هوا. در بسیاری از موارد و استعمالات میبینید همیشه هوا با چی به شکل مضاد به کار برده میشه؟ با عقل. کلام امیر رو میبینید که رو به عقل نصیر و هوا نمیر. چه بسیار عقلهای اسیر و هواهای امیر در وجود انسان ها. چه انسان هایی که عقلشون رو به زنجیر کردن و هواشون رو آزاد کردن به جای اون که هواها را زنجیر کنن و عقلشون رو امیر کنن. این گله رو حضرت دارن. پس هوا اون میلهای نفسانی غیر منطبق بر معیارهای عقلانی، هوا امیال و کششهای غیر منطبق بر معیارهای مشروع حق، اینا میشنن. البته از معانی هوا خود محبت هم هست ها، یعنی اون کشش نفسی که همچین با دوست داشتن است، این رو هم هوا میگن. هوا ناقتی خلفی و قدامی الهوا و انی و ایا حال مختلفانی. هوا ناقتی خلفی، این شطور زاییده است، سوار شطور شده است، داره حرکت میکند به طرف کوی دلدار بره، حواسش پرت میشه، شطور رو برمیگرده پشت سرش، حواسش جمع میشه، بازی مهار شطور رو میکشد میبرد. گفت هوا ناقتی خلفی، میل پیدا می کند و محبت دارد چطور من برگرده به سوی بچهش، و قدامی الهوا، آه میل من و دوستی من، عشق من آن است که رو به جلو برم، چون به خانه مجنون، به خانه لیلی می خوام برم من مجنون. و انی و ایا حال مختلفانی، ما با او عجب میل های متفاوت و محبت های متفاوتی داریم، همچون مجنون در تنازع با شطور، گه شطور پیچید و گه مجنون هر، گاهی اون چیره می شد گاهی این چیره می شد. پس بنابراین اینجا خداوند فرمود مشکل اصلی که ممکن است سد راه حکم به حق باشد برای همیشه تا پایان تاریخ یه چیز است، اون نیست مگر تبعیت هوا. ولا تتبع الهوى. حالا این مانعی که اینجا در قالب اتباع الهوا مطرح میشه و تبعیت هوا که تو متون دینی ما خیلی به این تذکر داده شده است، از ناحیه نبی مکرم امیر المؤمنین در نهج البلاغه سخنانی پیرامون این تبعیت هوا میفرماند که خیلی از این روایات اونقدر معروفه که ضرب المثل شده، ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، دیگه من دو چیز رو در این در شما میترسم، در امتم میترسم، اتباع الهوا مهمترین چیز آن است، عرض به خدمتتون، و طول الامل ها، رزوهای دراز نپخته. هر کدام از اینها مشکلی دارد، یکی شما را از حق باز می‌دارد، اون دیگری آخرت رو به فراموشی می‌رساند. و همون جمله معروفی که امام علی هم در نهج البلاغه تضمین می‌کنند، این جمله پیامبر رو. اما مراد از این لا تتبع الهوا در مسیر حکم دو مصداق است عزیزان. یعنی می‌دانیم که در مرافعه و خصومت یقیناً تا عدم رضایت به حق نباشد خصومتی پیش نمی آید. هرگز دو خصم به حق راضی به نزد قاضی نروند، حکیمانه از جمله سعدی. یعنی اگر واقعا دو نفر به حق راضی باشن کار اینا به خصومت می کشه. خصومت کجاست؟ اصلا کلمه خصومت از چی میاد؟ مرافعه و خصومت. خصومت از ماده خصم میاد و اخصوم این جوالهای قدیمی رو، گوشه های جوال جوری قرار دادن که بشه بگیرن بالای مرکب اولاغ بندازن، بالای مثلا چیزی به حیوانی بندازن، به اون گوشه های جوال میگفتن اخصوم. خصومت الاخذ و بالاخصومه، یعنی یه طرف جوال رو گرفتن کشیدن، او میکشید و من میکشیدم، این میشه مخاصمه، این میشه خصومت. اساسا خصومت سر تقسیم منافع پیش میاد و وقتی انسان ها به حق راضی نباشند، بعد حالا کارشون به چه؟ به این مشاجره ها و بعد به مرافعه. مرافعه یعنی چی؟ یعنی رفع الحکم الالحاکم. بعد به مرافعه کشیده میشه که حکم رو با الهزد حاکم ببرن. بعد از مخاصمه میشه مرافعه. درست؟ اولین جایی که مهم است در تبعیت هوا اینه که قاضی و حاکمی که مجعول به حکم خداوندی است و در این مسیر داره قضاوت و حکم میکند، باید احتراز کند از اینکه حکم او تابع امیال مترافعین باشد، دو طرف خصومت متخاصمین باشد، حکم او تابع میل هیچ کدام از اینها نباشد، چون این دوتا مسلم به حق ناراضی اند، یا حداقل یکی از اینها به حق ناراضی است. قاضی باید حکمش رو به میل احد طرفین و یکی از اینها یا به میل این متخاصمین صادر نکنه، بلکه در صدور حکم ابدا رضایتمندی و عدم رضایتمندی این خواهان و خوانده شده برای او سیان یکسان و هیچ تفاوتی نمیتونه بکنه. یعنی یه جای لغزش تبعیت هوا، تبعیت هوای متحاکمینه، اینهایی که اومدن به حکومت و قضاوت، یه بودش اینه که میل اینها تأمین بشه، نظر اینها تأمین بشه، اینها رضایتمندی از دستگاه قضایی پیدا کنن، اینها در فرم‌های ارزشیابی احیانا نسبت به دادگاه اعلام رضایت کنن، به سرعت دادرسی، به موقعیت دار. نه، در کار حاکم این مطالب وجود ندارد. آنچه وجود دارد فحکم بین الناس بالحق، آقای داوود به حق، بر معیارهای حق. حالا این پسند جماعت باشد، پسند جماعت نباشد. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. نمیشه انسان به وزیرت خواسته کسی را که به قیمت اسیان از حق و خالق باشد. این یک نکته. نکته دوم، ممکن است خدای ناکرده در اینجا میل خود حاکم به صحنه بیاید. یک میل متحاکمین خواهان و خوانده شده است، میل اونها در اینجا باشه. خب اونها میلشون بالاخره اگر میل حق بود که به دادگاه کشیده نمیشد. دوم، میل خود قاضی است. نکند که قاضی متأثر از سوابقی، پیشینهی، رابطهی، سفارشی، معیارهای دیگری، خوش آمد و برآمد دیگری، نکنه چیزی در ذهن خود قاضی بیاد که حق را زیر حاله ای از ابهام قرار بدهد و میل و هوای او را بر روی حق جایگزین کند. این هم خطر بعد است. حالا حداقلش که دیگه شأن پست نازل ماجراست، همان است که همه کس را دندان به ترشی کند شود، به جز قاضی که دندان او به شیرینی کند شود. این دیگه میشه حد اقلش. دیگه میل به حطام دنیوی که بالاخره و ناخذ هدیتن کان قدولا، هرچه باشه. به همین خاطر شما میبینید در نظام حقوقی اسلام چقدر رو بحث رشا ارتشا، چقدر الرشوه حرامون بالعدلت الاربعه، رشوه رشوه مرحوم شیخ به ضبط اول چنین باشد چنان باشد، بعد به عدله اربعه حرام است در مکاسب، و چه روایات غلیظ و شدیدی رو در اینجا قدر متیقن، یعنی اگر ما هر کجاشو تردید بکنیم و کم و زیادش بکنیم، قدر متیقن رشوه در مقام قضا الرشا. اصلا لذا عنوان مثلا چی گفتن فقها؟ الرشا فلحکم، الرشا فلحکم، به دلیل حساسیت نکنند که این میل به این سو برود و چنین فاجعه‌ای به بار آید. و خب ممکنه امیال این نباشه، ممکنه فقط بحث رشوه نباشد، بحث روابط باشه، خویشاوندی ها باشه، ارتباطات باشه، دستبندی ها، گروه بندی ها، صنف ها، جماعت ها، همه اینها میشه ولا تتبع هوا، همه اینا توش هوا هست. هر کجا که عدول از معیار حق شد میل میکند به هوا، حالا یا هوای قاضی است حاکم است یا هوای متحاکمین است. فرمود ولا تتبع الهوا، از امنن بدانید این که آفت است، اما نتیجه این آفت میدانی چیست جناب داوود؟ فیضلک عن سبیل الله. این تبعیت از هوا اساساً به طور کلی آفتی است که نتیجه اون برون رفتن از جاده الهی است. به طور کلی تو را از سبیل و مسیر الهی برون میبرد. خدمت عزیزان بارها گفتیم هدایت نقطه مقابل زلالت، هدایت راه را یافتن، زلالت راه را از کف دادن است. یعنی وقتی از جاده حق بیرون آمدید و به کج راه پا گذارد انسان که با این لباس به محشر نمود خواهی کرد، این راه که تو میروی به ترکستان است، این میشه زلالت. یعنی که از راه بدون تبعیت از هوا تو رو از راه خدا به در میبرن، بعد دیگه پایان اون راه معلومه کجاست. این دیگه میره الی سماق الجحیم، دیگه کار اون مشخص و راه اون مشخص. پس اگر آفت حکم تبعیت هواست، پایان تبعیت هوا چه در حکم چه در هر کجای دیگر نیست مگر از جاده و مسیر حق بیرون رفتن. فیضلک عن سبیل الله، و بدان ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید. دیگه پایان این کجراه خود جهنم است، و اونها که به این عذاب به این زلالت میرسن یقینا مستوجب عذاب شدید الهی خواهند شد. البته پایان آیه جمله ظریفی رو مطرح میکند، مطلب تمام همینجا. بعد فرمود بما نسو یوم الحساب، الله اکبر. این با سببیه است. این هم کسانی که از سبیل خداوند راه الهی به در رفتند، عذاب شدید الهی برای اینها. چرا این عذاب به اینها تعلق میگیرد؟ بما نسو یوم الحساب، به دلیل نسیان و فراموشی یوم الحساب و عالم حساب و کتاب دقیق خداوندی در قیامت، که نام دیگر قیامت است. این تعلیل پایانی به ما نسو یوم الحساب میتواند تعلیل برای اصل چی باشه؟ فلا تتبع الهوا. این خیلی مهمه. این تبعیت هوا و عدول از حکم به حق در زندگی یه ریشه اساسی دارد، و اون ریشه اساسی همینه، نسیان الاخره، نسیان الاخره. یعنی اگر واقعا انسان، اونم قاضی، اونم حاکم در مقام حکومت، که میداند نشسته جایی که جایگاه ذات باری تعالی است، به خداوند باید حکم بکنند. حکومت حسابگریه، تو باید حساب کار مردم رو برسی، میدانی به هو اسرا الحاسبین. حالا تو اینجا که نشستی، این صحنه صحنه قیامت اصلا برای قاضی هر لحظه، ای چطور میتواند فراموش کند قیامت را؟ به ما نسو یوم الحساب، این چقدر مناسبت داره این نکته گفتن، یعنی از چی استفاده کرد؟ از کدوم کلمه؟ یوم الحساب. استفاده از واژه یوم الحساب تناسبش با چیه؟ با فحکم بین الناس. بالاخره کجا؟ جایی که حکومت میکنن، حساب کتاب میکنن که حکومت میکنن دیگه، حکم میرانند و داوری میکنن. چطور؟ متاسفانه انسان ها اینقدر دچار مشکلات میشن و تبعیت هوا به سبب فراموشیه. اگر اون یوم الحساب در وجود انسان باشد، هرگز نوبت به تبعیت از هوا نخواهد رسید. این خیلی مهمه. حالا دیگه گفتیم و تمام شد، میخواییم انشاءالله برسانیم مطلب رو به اول قسمت بعدی خدمت دوستان عزیز تا فرصت داریم. اما فقط همین جمله رو بگم، این خیلی قرآن رو این عزیزان جدیست رو این بحث که بسیاری از مشکلات انسان ها، اکثر مشکلات انسان ها رو قرآن نسبت میدهد به عدم باور به قیامت، عدم توجه به قیامت، عدم توجه به مرگ و حوادث بعدی که پیش روی انسان هاست. این مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کم تر می کنند؟ گویا باور نمی دارند روز داوری که این همه قلب و دغل در کار داور می کنند. عجیب، حافظ درست فهمیده است از قرآن، به زیبایی استفاده کرده این معنا را. خب به اینجا که کشید کار، که اینها به ما نسو یوم الحساب، چه می کنند ادهی در تبعیت از هوا؟ و ما خلقن السما اول عرض و ما بینه هما باطلا ذالک زن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. چی شد این مرتبه؟ ما نیافریدیم آسمان و زمین را و ما بینه هما باطلا، به بطلان نیافریدیم آسمان و زمین را. وقتی فرمود و ما خلقن السما اول عرض ما بینه هما، دیگه چی موند؟ هیچ. یعنی تمام ما سبالله داخل این تعبیر آسمان و زمین و هرچه بین اونهاست، یعنی تمام کائنات، تمام هستی و وجود، تمام آفرینش. ما خلقت رو نیافریدیم بفرمایید باطلا، ما که به باطل نیافریدیم. بطلان نقطه مقابل حق است. حق امر ثابت و پایدار است. الان گفتیم بطلان نقطه مقابل حق، بیپایگی، بیاساسی، پوچی. ذالک ظن الذین کفروا، این گمان کافران است که آفرینش و دنیا را به پوچ و به بازی گرفتن. فویل للذین کفروا من النار، حالا اشاره میکنه. اما ارتباط های با قبل چیست؟ ببینید، ولا تتبع الهوا، تبعیت از هوا موجب مع الاسف چه خواهد شد؟ موجب پوچ پنداری خواهد شد. تبعیت از هوا با نظام خلقت الهی هماهنگی ندارد. آفرینش بر اساس معیارهای عدل و حق است. بارها فرمودید بالعدل قامت السماوات و الارض. خداوند نظام وجود رو جوری آفریده است که بر اساس حق و عدل داره این جهان میچرخد. اصل خلقت، استمرار آفرینش برای معیارهای حقی قرار داره، برای معیارهای استوار معتدلانه یا عادلانه وجود رو خداوند قرار داده است. از اصل بنیاد اون به استمرار اون. ما خلقنا السما و الارض و ما بینهما باطلا، طرح ما طرح باطلی نبوده است، به حق، به عدل، بر اساس یه اهدافی و قایاتی برای شما این خلقت رو خداوند و برای همه موجودات بنیاد نهاده است. لذا هر انحرافی تو این خلقت محکومه به شکست، از جهت تکوینی و طبیعی محکوم است به شکست، از جهت تشریعی و حقوقی. این نکته خیلی مهم عرض میکنم. هر حرکتی که در این آفرینش باطل گرایانه باشند، هر حرکتی که در این خلقت قایت دار نباشه محکوم به شکسته، محکوم به شکسته. من یه تمثیلی رو خدمت دوستان بگم و یه تنظیری رو بگم، دقت بفرمایید ببینید. این رو بحث مهمیست که ادعی دارن و این معتقدن به این بحث که حقیقتا در نظام آفرینش و در خلقت الهی حرکت هایی که بر منوال این حرکت نیست، بر مسیر این حرکت جریان پیدا نمی کند، بنابر قواعد خداوندی در دل این خلقت محو می شود و از میان می رود. یعنی چی؟ یعنی فرض بفرمایید ظلم یه حرکتی است غیر موافق با آفرینش. در خلقت الهی خداوند آفرینش رو ظالمانه نیافریده است، عادلانه آفریده است. خلق فصفا و قدر فهدا، تصفیه شده، تعدیل شده آفرینش. لذا در آفرینش انحراف از نوع ظلم ره به جایی نمیبرد. یعنی اگر ظلمی در خلقت پیش بیاد، اگر حتی در حوزه حیات انسانی و جامعه انسانی باشد این ظلم و انسانها متظلم باشند و ظلم پذیر باشند، ناموس خلقت و آفرینش ظلم رو قبول نمی کند، نمی پذیرد تا انتها. دیدی که خون ناحق پروانش هم را چندان همان نداد که شب را سحر کند. قواعد الهی اختزا می کند که ظالم مندک شود، از میان برود. به شکل نظام های طبیعی اتفاق می افته. لو بقا جبلون علا جبلن دهد دمه الله، اگر کوهی به کوهی ستم کند خدا کوه ظالم را تکه تکه می کند. ناموس خلقت این اختزا رو می کند که حرکت های انحرافی در وجود بالاخره پایان نداره، اینا از بین میره، اینا از بین میره. حالا میخواد ظلم باشد، میخواد کذب باشد، این در طبیعت اصلا اینطور خدا قرار داده است. الله اکبر. در حوزه تشریع هم همینه، در نظام زندگی انسانی هم همینه. یعنی فرض بفرمایید در بدن ما وقتی یه سم میوارد بدن میشه، سم در بدن ما جذب نمیشه. وقتی سم میوارد بدن میشه، ماده مسمومی رو میخوریم، خب بالاخره اگر دهان تواناییشو داشت درک کرد این رو، میفهمیم طعمشو برمیگردانیم. اگر نداشت وارد معده شد، تمام اندام‌های بدن، میلیون‌ها سلول شروع به فعالیت می‌کنن. آه این سربازهای مدافع بدن میان، گلبول‌های سفید میان، عرض به خدمت و خود ترشحات معده، آدرنالین شروع می‌کنن به فعالیت جدی برای دفع و برون انداختن این دشمن بیرونی و بیگانه. سعی می‌کنن سم رو بیرون کنن، عذرخواهی می‌کنن، استفراغ، حالات دیگر گوارشی اینا دست میده که سعی می‌کنن رو بیرون کنن. دیگه نهایت اگر شکست خوردن، یه ضعف و فتور و کلی در بدن پیش میاد، دیگه تا آخرین نفس می جنگند اینها. وقتی توان نداشتن دیگه ممکن از امکانات دیگه استفاده بشه، این سم ساکشن بشه، تخلیه بشه، برون کشیده بشه از بدن، کار به شستن معده و روده بکشه. اگر هم نشد که دیگه ممکنه کار انسان به پایان برسد. اما این سم جذب بدن نمیشه. انحراف عزیزان سم در آفرینش الهی، جذب نمیشه. نه در طبیعت جذب میشوند، نه در شریعت جذب میشه. حرکت های خلاف موازین الهی و غیر حق محکوم به نابودی است. ان الباطل کان زهوقا، این قانون مسلم الهی است. و قل جاء الحق زهقا الباطل، ان الباطل ان است کان زهوقا. جمله جمله کلی عجیبی است که بازگو میکند خداوند. تبعیت از هوا امر باطلی است، با نظام خلقت الهی نمیسازد. و ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما باطلا، این یه بعد قضیه. پایان آیه فرمود به ما نسو یوم الحساب، اگر بنا بود این خلقت باطل باشه و هر کسی هر حساب و کتابی بکند، دیگه چنین خلقتی با شکل و مدلی می ساخت که پایان و غایتی برای اون نبود و چیزی به نام عالم قیامت و حساب در آن وجود نداشت. اگر این خلقتی یوم الحساب داره، پس مشخص میشه ابتدا و انتهای اون نمیتواند در مسیر باطل باشد، باید در مسیر چی باشه؟ در مسیر حق باشد. یعنی آیه به نوعی خیلی زیباست. این آیه هم ثمره توحیدی دارد، آیه هم ثمره، هم مبدع داره، هم ماد، هم نسبت ماد. بنای آفرین باطلا، این زن کافران است. فویل للذین کفروا من النار، ای وای نافرین الهی، نفرین شدید الهی و عقوبت الهی برای کافرین باد. من النار، برگرفته از اون آتش دوزخی که به جانشون می افتد. و چنین، خب این همان است که از این آیه شریفه با توجه به زمینه قبل استفاده میشه، آیت مداری آفرینش، هدفداری خلقت من جمله انسان، یعنی لزوم جهان آخرت، لزوم یوم الحساب. این دیگه برهان حساب الهی است و عرض به خدمتتون احتراز از عبس الهی و احتراز از بطلان به تعبیر ادعی. ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار. ام منقطع جنبه اضراب دارد، اضراب انتقالی. آیا ما قرار دادیم کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند مانند مفسدین؟ کجا این حرف معنا پیدا می کند که کسانی که ایمان آوردند با مفسدین یکی نباشند؟ چه این حرف لازمه؟ کجا؟ جایی که چی وجود داشته باشه؟ حساب. اگر حساب و کتاب نباشد بعد اینها یکسان میشن، اما جایی که حساب و کتاب باشد هرگز مثقال ذره این حساب میشه، هر کسی به حق خودش میرسد. یعنی میشه باز با آیه میبینید هم داره عدالت الهی رو ثابت میکند، هم هدفمندی خلقت رو و حسابمندی آفرینش رو ثابت میکند. آیا ما قرار میدیم کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادن مانند مفسدین در عرض باشند؟ با حساب الهی نمی سازد. حساب الهی بر اساس چیست؟ بر اساس عدالت الهی است. ام نجعل المتقین کالفجار. آیا ما متقین و فجار رو یکی می دانیم؟ در قرآن بارها تقوا و فجور، فعل همه ها فجورها و تقواها نقطه مقابل هم به کار برده شده. همونطور که فجور رو فجره به معنای دریدن، پرده دریدن معنا می کنید، فاجر اون کسی که جامعه انسانیت رو از تن به در می آورد و برون می افکند، تقوا رو چی معنا می کنید؟ به گزارش خود قرآن و زیبایی خود قرآن، پوشش و لباس و تقوا. ذالک خیرال لکم. تقوا آراسته می کند انسان را، حفظ می کند انسان، کما اینکه فجور این جامعه را از تن به در آوردن است. فرمود آیا متقین و فجار رو ما یکی می دانیم؟ یعنی ضرورت داره، یعنی بر خداوند بر اساس عدالت الهی خودش لازم کرده که اقامه عدل کند، نشأه آخرت بیاورد، جهان آخرت بیاورد. عدالت و حساب الهی این رو اختزا می کند. و آخرین سخن بنده، خب چه بکنیم که تابع هوا نشیم؟ چه بکنیم که حکم به حق بکنیم؟ چه بکنیم که یوم الحساب را فراموش نکنیم؟ چه بکنیم که به باطل در خلقت گرفتار نشیم؟ چه بکنیم که از مؤمنین دارای عمل صالح باشیم و مفسدین در عرض نباشیم؟ چه بکنیم که به جرگه متقین بپیوندیم؟ نه فجار. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. بهترین راه پیش روی شماست. هازا کتابون، این کتاب، این قرآن بهترین راه است که اگر پیش رو بگذارید، اگر این دو شیوهی که الان مطرح میکنه در وجودتون بیان، مسئول میمانید. کتابون انزلناه و الک، با این کتاب رو به تو نازل کردیم پیامبر. اما چه باید کرد با این کتاب؟ یک، این کتاب مبارکه که خب برکت و خیر الهی درون اوست، اما چه باید با این کتاب بکنی؟ مردم چه باید بکنن با این کتاب؟ لیتدبروا. این لیتدبروس اون تا تبدیل به دال میشه، ادغام در هم میشن، میشه لیتدبرو. این کتاب رو فرستادیم، این کتاب مبارک رو، که تدبر کنن مردم، نه قرائت کنن فقط مردم. فقره و ماته از سرمن القرآن، اما قرائتی که مقدمه چی باشه؟ تدبر باشه. تدبر همیشه گفتیم از ماده دبر، آن سوی شیء رو دیدن، یعنی جمال اطراف نگاه کردن، به تمام حقیقت پرداختن، زیر روی شیء رو کاملا شناختن و دقیق بررسی کردن، از معلول به علت آمدن، پیامدها رو دیدن، همه اینا میشه تدبر. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. جان مطلب اینجاست. از این تدبر میفهمید که هدفداری خلقت چیه، از این میفهمید که تبعیت هوا چطور میشه نکرد، از این میفهمید چطور متقی بشید. از تدبر میاد اینها. لیتدبروا آیاته و لیتذکر اولو الالباب. و این برای اینه که اولو الالباب متذکر بشن. یعنی دو استفاده از قرآن، یکی تدبر و دومی تذکر. از تدبر چی میاد؟ دانستنی های نو. از تذکر چه می آید؟ یاداوری های مفید. قرآن یا علم است یا ذکر است. باید این دو استفاده از قرآن بشه. گاه استفاده دانش افزایی است، گاه استفاده تذکرآوری و یاداوری است. لیتذکر اولو الالباب. البته طبعا برای اینکه از قرآن انسان متذکر باشه باید چی باشه؟ باید اولو الالباب باشه، باید لب داشته باشه. عقل به تنهایی کافی نیست. فرق بین اولو العقول با اولو الالباب چیه؟ اولو العقول ممکنه عقل دارن اما این قشاها و قشرها روی عقل رو گرفته باشد. انارت العقل مکسوفون به تو الهوا و عقل آسل هوا تزداد و تنویرا. ممکنه این شعله و چراغ عقل روش حباب گذاشتن، نور نداره، ضعیف شد. اما اگر این قشرها رو از روی عقل بردارن، حالا اون عقل مجرد بدون قشر، اون هسته مرکزی اسمش میشه چی؟ میشه لب. لب و لباب، این میشه لب. برای تذکر از قرآن باید قشرها از روی عقل عزیزان به کنار بره، باید حجابها رو انسان از صفحه جان و دل بزداید. هر مقدار این حجابها زدایش پیدا کند، قرآن در وجود انسان تجلی نوتر و جدیدتری پیدا می کند و بر جان و دل انسان جلوه‌گری می کند. عروس قرآن فرمود ولیتذکر اولو الالباب و وهبنا لداود سلیمان، که انشاءالله بازگو خواهیم کرد. ربنا آمنا به ما انزل فتلان الرسول فکتب نام الشاهدین فجاه محمد و آله الطاهرین.